اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت و توجه می رسانیم. سازمان تغذیه یا هم سازمان کمک به فقرا که امریکایی ها را کمک میکنه گفته که افراد بیشتر بر اخذ کمک های غذایی و مراکز کمکی در سراسر کشور رجوع میکنند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمیعی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
با عرض سلام، مقام های محلی ولایت بغلان میگویند که در نتیجه حمله طالبان بر یک پوسته نیروهای امنیتی در حومه شهر پلخمری این ولایت 13 نظامی افغان کشته و 5 تن دیگر آنان زخمی شدند. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان روز چهارشنبه گفت که طالبان دیشب از شمدین استقامت بر یک پوسته نیروهای امنیتی در منطقه وزیرآباد شهر پلخمری حمله کردند که در این درگیری ها به نظامیان افغان تلفات وارد شده است. آقای بشارت افسود که در این درگیری ها 6 جنگجوی طالبان نیز کشته شده است. طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. از سوی دیگر در پی انفجار ماین تابع شده در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان یک تن جان باخته است. پلیس بغلان گفته که ماین مغناطیسی در یک موتر جاسازی شده بود. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری خواهید شنید. همزمان با توقف گفتگوهای بین الافغانی در دوحه، ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در رأس یک هیئت این گروه به پاکستان رفته و هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان به کابل برگشته است. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه توییترش نگاشته است که این سفر ملا برادر به دعوت رسمی حکومت پاکستان انجام شده و قرار است این هیئت طالبان با مقامهای ارشد آن کشور دیدار و گفتگو کند. وزارت خارجه افغانستان روز چهارشنبه گفت که کابل از سفر هیئت سیاسی طالبان به اسلام آباد آگاهی دارد و این سفر در مشوره با حکومت این کشور انجام شده است. این وزارت با نشر خبرنامه گفته است که سفر ملا برادر به اسلام آباد در نتیجه سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به کابل صورت گرفته که بخشی از تلاش ها برای تقویت روند صلح در افغانستان است و کابل از این تلاش ها قدردانی می کند. در همین حال اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان ناوقت دیروز به کابل رسید و قرار است مشوره هایشان را با مقام های ارشد حکومت درباره اجندای مذاکرات صلح آغاز کنند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که درخواست برای دریافت واکسن کرونا وایرس تکمیل و افرادی که باید در گام نخست واکسین شوند مشخص شده است. احمد جواد عثمانی وزیر صحت افغانستان روز چهارشنبه گفت که ائتلاف جهانی واکسن برای تدارک واکسن تعهد کرده است که فراماوری واکسن برای 20% نفوس افغانستان را تمویل خواهد کرد. آقای عثمانی گفت هنوز هم کار جریان دارد تا بتوانند منابع بیشتر را به خاطر تدارک واکسن آماده سازند. جنرال نیکولا زانلی از اردوی ایتالیا سمت معاون فرماندهی ماموریت حمایت قاطع بر رهبری ناتو را در افغانستان بر عهده گرفت. ماموریت حمایت قاطع بر رهبری ناتو به نیروهای دفاعی ملی و امنیتی افغانستان در بخش آموزش و مشوره کمک میکند. قبلا جنرال گیلز هیل از اردوی بریتانیا این مسئولیت را بر عهده داشت. جنرال زنلی مجدداً بر تعهد نیروهای ایتالیایی در ماموریت حمایت قاطع بر رهبری ناتو و اهمیت حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان برای حفظ دستاوردهای به دست آمده تاکید کرد. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید بیش از 2.5 میلیون کودک در 27 ولایت افغانستان با سوء تغذیه شدید روبرواند. یونسف میگوید در سال 2021 میلادی برای مبارزه با سوء تغذیه کودکان در افغانستان به 21 میلیون دلار نیاز دارد. یونسف همچنان میگوید که تنها در ماه جاری به 3 میلیون دلار برای مبارزه با سوء تغذیه کودکان در افغانستان نیاز است. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می‌شنوید. پاکستان عقیم‌سازی کیمیایی تجاوزگران جنسی را به عنوان بخشی از قانون جدید که ناشی از اعتراض در مورد تجاوز گروهی به یک مادر در یک شهرراست تصویب کرد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
قوانین جدید که توسط رئیس جمهور عارف علوی تصویب شده است موجب تسریع در دوسیه های تجاوز جنسی از طریق محاکم و ایجاد اولین ثبت ملی مجرمان جنسی در پاکستان می شود. این قانون در اعتراض به تجاوز جنسی به یک زن در لاهور ایجاد شد که در کنار جاده در مقابل فرزندان خود مورد تجاوز قرار گرفته بود. فعالان حقوق هشدار دادند که عقیم‌سازی کیمیایی تجاوزگران جنسی میتواند بر تعهدات بین‌المللی حقوق بشر پاکستان تأثیر بگذارد.
در ادامه اخبار، صدها زن هندی به شمول بسیاری از بیوه‌های دهاقینی که تصور میشد خود را به خاطر قرضداری کشتند، روز چهارشنبه با اعتراضات علیه اصلاحات دولت پیوستند که به گفته کشاورزان معیشت آنها را تهدید می‌کند. دهاقین هند نزدیک به یک ماه است که علیه اصلاحاتی که در ماه سپتامبر برای از بین بردن مقررات بخش کشاورزی تصویب شد اعتراضات گسترده‌ای را به راه انداختند. این اصلاحات به دهاقین اجازه می‌دهد تا تولیدات خود را مستقیما و بدون بردن به مارکت‌های عمده فروشی تحت نظارت دولت به فروش رسانند. کشاورزان کوچک می‌ترسند که این تغییرات به معنای پایان حداقل قیمت تضمینی محصولاتشان باشد. تقریبا 3350 دهقان و کارگر بخش زراعتی هند در سال 2018 به دلیل مشکلات مالی و قرضداری خودکشی کرده بودند. و قرار است امروز چهارشنبه یک محکمه در فرانسه حکم نهایی برای 14 متهم در همکاری با مهاجمین در حمله مرگبار سال 2015 بگ مجله تنز در پاریس را صادر کند. محکمه در ماه سپتامبر با محکمه غیر حضوری 3 متهم آغاز شد. سارنوال با صدور احکام از 5 سال تا 7 ابد از محکمه تقاضای محکومیت میکند. وکلای مدافع دوسیه سارنوالی را به دلیل فقدان شواهد مبنی بر دست داشتن مظنونان در حملات مورد انتقاد قرار دادند. در این حملات 3 مهاجم اسلامگرا 12 نفر را در مجله چارلی ابدو کشته و در طی 3 روز به کشتن 4 نفر دیگر در حملات مرتبط ادامه دادند. این مهاجمان در درگیری با پلیس کشته شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های برنامه. مقام های محلی ولایت بغلان میگن که در نتیجه حملات طالبان بر یک پسته نیروهای امنیتی دهمی شهر پل خمری ولایت 13 نظامی افغان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. سحر عظیمی در مورد آخرین تحولات و تلفاتی رویداد مصاحبه با میرویس بیژن گزارشگر رادیو آشنا انجام داده که اینک به توجه می رسم.
در نتیجه حمله طالبان که شب گذشته در مرکز ولایت بغلان در شهر پلکومی در یک بخشش به نام وزیرآباد میگه اونجا اتفاق افتاد. طالبان از چندین بخش بالای پوسته های نیروهای دولتی عملاتشان انجام دادن که به گفته سخنگوی پلیس بغلان جاوید بشارت به صدای امریکا تایید کرد که در این رویداد شمار نیروهای دولتی تلفات دیدن، اما این مقام دولتی ولایت بغلان رقم مشخص نیروهای امنیتیه که چی تعدادشان پلیس و چی تعدادشان نیروهای دیگه واحدهای امنیتی است مشخص نساخت و در این حال شفاخانه ولایتی بغلان از انتقال 13 جسد و 5 زخمی که در روی نظامیان بودند و افراد ملکی شاملش نمی‌شدند به این شفاخانه انتقال یافته. عین الدین سیادی رئیس شفاخانه ولایت بغلان میگه که این درگیری ساعت 5 بامداد با وقت افغانستان صورت گرفته و 13 زخمی 5 13 شهید و 5 زخمی به این شفاخانه منتقل شده. هرچند مقام های امنیتی میگن که در این زیاد بیشتر از 6 تن از طالبا و کشته شده و 4 تن دیگه شان زخمی شده، ولی تا هنوز طالبان مشخصا در باره چیزی نگی رویداد جزئیات ندادن و این رویداد در حال اتفاق مسته که معاونت اول ریاست جمهوری برنامه میثاق امنیتی را از کابل به ولایت گسترش داده و برنامه را در چندین ولایت در شمال و شمال شرق افغانستان را اندازی میکند و همزمان با این بخش‌های مختلف افغانستان گواه رویدادهای مختلف از جمله کارگزاری مانهای مکمانسی در وسایل بوده که کارمندان دولتی را قربانی گرفته. با این حال وضعیت اکنونی در ولایت بغلان در اداره نیروهای دولتی است و مقام های امنیتی میگن که به خاطر جلوگیری از این گونه عملات اونا برنامه های میثاق امنیتی را و تطبیق را جدی گرفتن.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
وزارت خارجه افغانستان روز چهارشنبه گفت که کابل از سفر هیئت سیاسی طالبان به اسلام آباد آگاهی دارد و این سفر در مشوره با حکومتی کشور انجام شده. وزارت با نشر خبرنامه گفته که سفر ملا برادر به اسلام آباد در نتیجه سفر عمران خان صدراعظم پاکستان به کابل صورت گرفته. ای همه را در گزارش مشتاییم که حسیب مودودی تهیه کردم.
دور دوم مذاکرات صلح در کجا برگزار می شود؟ این پرسش با گذشت هر روز ابعاد تازه می گیرد. امروز عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز گفت که ترجیح می دهد مذاکرات صلح در داخل افغانستان ادامه یابد. اما این موضوع نباید مانع ادامه گفتگوها با گروه طالبان شود.
طبعا ترجیح ماییست که اگر مذاکره بین خود افغان‌ها در کشور ما باید صورت میگرفت صورت بگیرد، اما چونی به توافق هر دو طرف مربوط است رویش بس میکنیم و محل مذاکره نباید مانع شروع مذاکره شود.
جناب رئیس
پیشتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی این کشور نیز گفتند که مذاکرات صلح در داخل افغانستان باید ادامه یابد. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که پس از توقف 20 روزه در مذاکرات صلح قطر به کابل آمده است، امروز با آقای عبدالله دیدار و گفتگو داشت. محمد معصوم استانگزی رئیس این هیئت میگوید که در روزهای آینده محل برگزاری دور دوم مذاکرات صلح مشخص خواهد شد.
موجودیت طالبان یا عدم قبول کردن آتش بس از طرف طالبان زمینه را مساعد می‌سازد شاید با گروه‌های دیگه هم که خشونت ایجاد بکنند. به این خاطر طالبان باید تعهد سیاسی خود و صادقانه خود نسبت به آوردن یک قبول آتش بس طرف افغانستان و آوردن یک صلح پایدار نشان بدن به مردم. این عملا نشان بدن که طرفدار آوردن صلح در افغانستان هستند.
در همین حال ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و هیئت همراهش نیز از قطر به پاکستان سفر کرده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در دیدار با ملا عبدالغنی برادر گفته است که کاهش خشونت‌ها تنها مسئولیت گروه طالبان نبوده و تمامی طرف‌ها در این زمینه باید سهمشان را ادا کنند.
جو وایلنس ہے
مسئولیت کاهش خشونت ها همه مربوط به طالبان نمی باشد. همه طرف ها باید نقش خود را ایفا کنند. اگر همه فشار بر طالبان انداخته می شود، یک موضوع فراتر از حقیقت است.
اما بر اساس گزارش ها ختم جنگ و آتش بس آخرین موضوع پیشنهادی گروه طالبان در اجندای مذاکرات صلح است. هرچند این موضوع در صدر اجندای هیئت دولت افغانستان قرار دارد. امروز نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان نیز در دیدار با رئیس جمهور غنی بر ضرورت پایان خشونت‌ها و تأمین آتش بس تأکید کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
چهارمین گزارش نظارتی کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد نشان می‌دهد که وزارت داخلی افغانستان از جمله 10 سفارش در راستای مبارزه با فساد در 5 ماه گذشته تنها یک سفارش به گونه کامل و متبقی به شکل قسمی تطبیق شده. وزارت داخلی افغانستان گفته که با تطبیق شاخص‌های ضد فساد همچنان متحد است. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
میوند روحانی رئیس دارالانشای این کمیته روز چهارشنبه گفت که این سفارش ها در 3 بخش تدارکات، لوجستیک و منابع بشری بوده است. به گفته آقای روحانی، آموزش 38 کارمند تدارکات، ایجاد میکانیزم شکایات در بخش تدارکات، راه اندازی سروی رضایت مراجع کنندگان، تطبیق سیستم مدیریت موجودی اجناس در تمام ولایات، ساختن سیستم گزارشدهی از سوی استفاده اجناس، ساده‌سازی روند استخدام و ترفیع، تطبیق سیستم هوشمند پرداخت معاشات پلیس از جمله این سفارش هاست. روحانی افزود:
وزارت داخله سال قبل 38 تن از کارمندان را اینا پلان کرده بودند، 20 تن از اینا آموزش دیده، 5 تن از اینا تازه اینا معرفی کرده و بختماندهشان اینا پلان داره که در سال آینده آموزش بدن. اینا یک صندوق شکایات نصب کرده، خو مشکلش این است که همین صندوق شکایات در برنده ریاست تدارکات است، یعنی هر کس که شکایت میکنه از دور معلوم میشه که کی شکایت میکنه و به می خاطر است که صندوق تا هنوز خالی است که شکایت دو ننداختن.
بر اساس این گزارش که ماه جون تا نوامبر سال روان میلادی را در بر میگیرد، هنوز وزارت داخله از رضایت مراجع کنندگان سروی نکرده و سیستم مدیریت موجودی اجناس در 14 ولایت فعال شده و در 7 ولایت به زودی فعال می شود، در حالی که باید در 34 ولایت این سیستم فعال شود. همچنان گزارش نشان می‌دهد که وزارت داخله نتوانسته است مکانیزم گزارش‌دهی مناسب برای دریافت معلومات، پردازش آن و ارائه نظرات به اداره‌های مربوط را بسازد. مدثر اسلامی، مسئول روابط عامه این کمیته، در مورد تطبیق سفارش ساده‌سازی روند استخدام و ترفیع منصوبین پلیس گفت: ادعای وزارت داخله این است که روند استخدام را به 7 روز کاهش داده، یعنی زمان کم را می‌گیرد. اما مصاحبه ما با کسانی که به تازگی در پلیس استخدام شده اند نشان می‌دهد که استخدام برخی افراد حتی 2 ماه زمان برده است. این پروسه نیز ساده و کوتاه‌سازی را نیاز دارد. بر اساس گزارش، نزدیک به 97% مشخصات پلیس ملی افغانستان در سیستم هوشمند پرداخت معاشات درج شده که کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد آن را تکمیل خوانده است. وزارت داخله افغانستان گفت که شاخص‌های اصلاحی را در راستای مبارزه با فساد تطبیق کرده و این روند ادامه می‌یابد. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، گفت:
شاخص‌های اصلاحی را در راستای آوردن اصلاحات در بحث منابع بشری، در بحث تدارکات لوجستیک و در سایر بخش‌ها تطبیق کرده. ما در سیستم اپس نزدیک به 100% موفقیت داریم در تطبیقش و در سایر بخش‌ها هم شاخص‌های اصلاحات را تقویت بخشیدیم و انکشافات بسیار خوبی را در راستا داریم و تعهد ما برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد است.
رسیدگی به خانواده‌های جان باختگان پلیس، وضعیت معیشتی و لوجستیکی پلیس، وجود پلیس خیالی، تقرره‌ها، ترفیع‌ها، فساد و سوء استفاده از امکانات مواردی بوده است که همواره کارکرد وزارت داخله را با پرسش مواجه ساخته است. مسعود اندرابی، وزیر داخله افغانستان، اما گفته است که اصلاحات کدری و تغییر ساختارهای قدیمی به ساختارهای جدید از برنامه‌های اساسی وی در این وزارت خواهد بود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رئیس جمهور افغانستان در سلسله مدیریت موج دوم کرونا با مسئولان ارشد وزارت صحت و مؤسسه های همکار بین المللی جلسه مشترک دایر کرده و مشکل اکسیژن مورد بررسی قرار دادند. از طرف دیگر وزارت حج و اوقاف و ارشاد اعلام کرد که تا امر رسانی از فاتحه جمعی در مساجد و خانه ها اجتناب کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سلسله مدیریت موج دوم کرونا که هفته دو بار جلسات در پیوند به موج دوم کرونا را رهبری میکند، به روز چهارشنبه در ارگ ریاست جمهوری با مسئولان وزارت صحت و مؤسسات همکار بین‌المللی نشست مشترک دایر نموده، مشکلات شفاخانه های ولایت کابل، هرات، بلخ و ننګرهار را مورد بررسی قرار داده، برای حل آن هدایت لازم صادر کرد. رئیس جمهور در این نشست گفت موج دوم کرونا ممکن به عنوان یک عامل مشکلات صحی را بیشتر بسازد. وزارت صحت و مؤسسات کمک کننده بین المللی باید تصویر روشن و واضح داشته باشند تا در روشنایی آن اقدامات ضروری صورت بگیرد. رئیس جمهور با تاکید بر انسجام، مدیریت و تحکیم هماهنگی بهتر به حل مشکل اکسیژن در شفاخانه ها پرداخته گفت:
The issue is simple. The second wave of COVID is going to hit. Our immediate issue is the oxygen crisis.
مسئله ساده است. موج دوم کرونا رسیده است. ممکن به حیث عامل مشکل صحی را بیشتر بسازد. موضوع فوری ما بحران اکسیژن است.
رئیس جمهور غنی به ادامه گفت در قدم اول باید به منظور حل مشکل کمبود اکسیژن تمام وسایل مهم و منابع فراهم گردد و در قدم دوم روی تولید اکسیژن مورد ضرورت در شفاخانه ها تمرکز صورت گیرد. از جانب دیگر محمد قاسم حلیمی وزیر حج، اوقاف و ارشاد در یک نشست خبری مشترک با وزیر صحت افغانستان گفت مطابق شریعت قرای محمدی حفظ جان فرض است. باید از ماسک استفاده شود و از فاتحه جمعی در مساجد و خانه ها خودداری گردد. وزیر حج اوقاف گفت همین امروز احکام رسمی صادر می شود که در مساجد فاتحه گرفته نمی شود.
چون خداوند جل جلاله حفظ جان انسان را برای خودش مسئولیت داده. از ماسک استفاده بکنین، از فاتحه جمعی در خانه و در مساجد جدا خودداری بکنین. و ما جناب رئیس مساجد اجازه تصریف داره امروز احکام رسمی را صادر میکنیم که در هیچ مسجد فاتحه گرفتن نمی شود تا که هدایت دومی وزارت صحت عامه نباشد.
دکتر جواد عثمانی وزیر صحت افغانستان در این نشست مشترک گفت که افغانستان از هفته 41 شامل موج دوم کرونا است.
از هفته 41 افغانستان شامل موج دوم کرونا شده و فعلا ما در هفته 50 اپیدمی کرونا در افغانستان قرار داریم.
وزیر صحت با برشمردن کارهای انجام شده در راستای مبارزه با ویروس کرونا و ارتقای ظرفیت ها گفت که در موج نخست افغانستان فقط 966 بستر در سراسر کشور برای بیماران کرونا داشت و اکنون این ظرفیت بالا رفته است و در حال حاضر 2071 بستر در سراسر کشور موجود است و اکنون تنها 550 بستر اشغال شده و متبقی خالی هستند. به همین ترتیب در گذشته در کابل تنها 2 مرکز یا شفاخانه ها وجود داشت و اکنون این ظرفیت به 17 شفاخانه فعال در کابل افزایش یافته است و به همین ترتیب در ولایت ها نیز در ارتقای ظرفیت کارهای بیشتر انجام شده است.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنین. تشکر.
فدینگ امریکا یا سازمان تغذیه و یا هم سازمان کمک به فقرا که امریکایی ها را کمک میکنه گفته که افراد بیشتر بر اخذ کمک های غذایی و مراکز کمکی در سراسر کشور رجوع میکنند. ماریا دیالو خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش داده که برگردان او را رویا زمانی به توجه میرسانه.
فلیکس ماردر راننده تاکسی اوبر در مدت کوتاه پس از شیوع ویروس کرونا کار خود را از دست داد و حالا در شرایط سخت اقتصادی به سر می برد. او می گوید دیگر نمی شرمد که برای اخذ غذا به مراکز کمک برود.
تصمیم گرفتم که پنهان کردن این کار مانند این است که هر چیز بدتر شده برود و خودم احساس بدی برای خودم داشته باشم و به همین دلیل بود که تصمیم گرفتم در موردش صحبت کنم. من مجبور هستم تا پیسه مصرف برق را بدهم و باید به مراکز کمک های غذایی بروم.
بسیاری از خانواده های امریکایی امروز با عین مشکل مواجه هستند. فیدینگ امریکا که یکی از بزرگترین سازمان های ضد گرسنگی در این کشور است میگوید که از زمان شروع ویروس همگیر کرونا تا حال تعداد افراد متقاضی به کمک غذایی به طور متوسط تا 60% افزایش یافته است. مراکز مواد غذایی و گروه های غیر انتفاعی به بسیاری از افراد کمک میکنند تا زنده بمانند. براین دومینگوز مادر دو فرزند است. او میگوید بعد از اینکه دوست پسرش کار خود را از دست داد، بیشتر اوقات برای اخذ غذا به این مرکز میرود. کار خانم دومینگوز نیز بعد از حدوداً 2 هفته دیگر به پایان میرسد و وی امیدوار است که مرکز کمک‌های غذایی در ایالت الینوی که به نام هل ساید یاد میشود، با آنها کمک میکند تا زنده بمانند.
نمیدانم که اگر کار نمیداشتم چه میکردم و نمیدانم اگر مرکز کمکی هیلساید نمیبود ما چه میکردیم. بسیار مشکل میشد.
نورمن باتلر که باشنده شهر نیو اورلینز است و در حال حاضر وظیفه ندارد میگوید که بدون کمک های مواد غذایی او و خانوادهش گرسنه میماندند.
اگر این کمک ها برای آنهایی که قادر شدند تا از این کمک ها استفاده کرده و در سفره خود غذا داشته باشند نمی بود، همه ما با بدترین مشکل روبرو می شدیم و شک نیست که با گرسنگی روبرو می شدیم.
آقای بطلت در اخیر می گوید که او مانند بسیاری امریکایی هایی که از خانه کار می کنند خوششانس نبود که تا از خانه کار کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
همگیری ویروس کرونا مقام‌های پرتغالی را با چالش‌های طولانی مدت بی‌خانمانی و مسکن ناکافی روبرو ساخته. جوانا رامیرو خبرنگار صدای امریکا از لیسبون گزارش می‌دهد که مقام‌ها برای مقابله با این چالش در حال تلاش هستند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از نسرین محمود عزیزی میشنوین.
باروداتور شهری است آباد که در کنار میدان هوایی لیسبون در بیرون از پایتخت موقعیت دارد. در اینجا چندین خانواده بدون داشتن برق و آب آشامیدنی در سخت‌ترین شرایط و در میان ویروس همگیر کرونا زندگی میکنند. ریکا دینا کتبرت در سال 1998 از شهر ساتومی و پرنسپ کوچ کرده و به باروداتور جایی که پدر و مادرش قبلا در آن زندگی میکردند نقل مکان کرد. او به نحوه درست با ساکنان محل کمک میکند و انجمن تور امیگا را که برای حقوق مهاجران و اسکان مجدد کسانی که در محلات فقیر نشین زندگی میکنند ایجاد کنند.
The families that live in actual shacks have no living conditions.
ریکا دینا کتبرت رئیس انجمن ساکنان این منطقه میگوید که خانواده هایی که در خانه های این منطقه زندگی می کنند هیچ شرایط سالم زندگی را تجربه نمی کنند. سرما وارد خانه هایشان می شود. موش ها و مارها به داخل خانه هایشان می خزند. شما می دانید آنها خانه های درستی ندارند و با حداقل تسهیلات زندگی می کنند. کتبرد برای حمایت از 6 خانواده باقی مانده در این منطقه باقی مانده و هنوز هم در انتظار خانه های جدید است. مقامات محلی میگویند که آنها در حال تلاش برای یافتن راه حل در میان همگیری موجود تلاش میکنند. ریناتو الویس رئیس سازمان کمارت پرش میگوید
همگیری حتی عوامل منفی بیشتری را به این وضعیت اضافه کرده است. مردم به طور فزاینده به حمایت نیاز دارند. بدیهی است که برخی مجبور به کمک شدند، زیرا ما دیگر از سایر انجمنها کمک مشاهده کرده نمی توانیم.
در حالی که همکاری خوبی بین ساکنان محل و دولت محلی وجود داشته است، رناتو الویس می گوید محلات فقیر نشین باروداتور از بین برده خواهد شد. رناتو الویس رئیس سازمان کمارت پرش می گوید
ما با تورا آمیگا همکاری کردیم و همیشه آگاه بودیم که این محله واقعا برای همیشه از بین خواهد رفت. ما در این باره منتظر بودیم.
اما بدون ذکر یک تاریخ معین و در خلال ویروس همگیر کرونا هنوز مشخص نیست که خانواده های ساکن محله فقیرنشین باروداتوری چه مدت دیگری باید در اینجا زندگی کنند، شرایطی که بسیاری انتظار ندارند در یک کشور اتحادیه اروپایی آن را مشاهده کنند.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما باشین.